الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی دواله طیبین طاهرین و معصومین و متجبین. حضرت در خطبه مبارکه 161 فرمایششون به اینجا رسید که فرمودن و اعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون قبلکم، بیاید یه عبرتی بگیرید نسبت به ملت‌هایی که قبل از شما بودند و ببینین که موقعیتشون الان چه موقعیتی است و بعد از این که این موقعیت رو خوب لمس کردید، بعد فحذروا عباد الله حذر القول لنفسه، ای بنده های خدا مثل کسی که بر نفس خودش حاکم است و میتونه به خودش فرمان بده از این دنیا فرار کنی. پس در جنبندی رو این قسمت خیلی عنایت بفرمای که حضرت می فرماد برای این که بتونید بر خودتون حکومت کنید و در این حکومت بر خودتون خودتون از دنیا بکشید بیرون، باید بتونید خودتون در شرایطی که امروز قرون گذشته هستن قرار بدید. به اصطلاح امروزی ها میگن یک پرسپکتیوی، یک شرایط سبعدی از موقعیت انسانهایی که دیروز بودن و امروز در قبرند کاملا برای خودتون تجسم کنید تا بتونید بر نفستون اونچنان حکومت کنید که در ازای این حکومت بشه خود را از دنیا به عالم برتر کشوند. اینجاست که فرمودن خب چطوری بر امتهای گذشته نظر کنید؟ این که قد تزایلت آسالوه و زالت ابصاروه و اسماؤوه و ذهب شرفه، این که الان شما ببینید تمام اون بند انگشتانشون جدا شد، چشم ها و گوش هاشون خلاص شد، شرف و عزتشون، اون افتخارات اجتماعیشون همه رفت. چون بحث خیلی عظیم است، تکرارش زنده کننده است. دقت فرموده این اون جلسه قبلا این جملات تکرار شد. و انقطع از سرورهم، دیگه اون انگیزه های نشاط دنیایی نیست در اون شرایطشون. و نعیمهم فبدلوا به قرب الاولاد فقدها و به صحبت الازواج مفارقتها، اون داشتن فرزندها تبدیل شد به بی فرزندی و اون داشتن همسر تبدیل شد به بی همسری. لا یتفاخرون و لا یتناسلون و لا یتزاورون و لا یتهاورون، دیگه هیچ این چیزی که باش بخوان افتخار کنن به معنای دنیایش خب نیستی که براش. یعنی میگه تو اگه دنیا را درست در موقعیتی که اونا هستن برای خودت در نظر گرفتی، دیگه این دنیا نمیتونه خودش رو یه جوری به تو جلوه بدید که تو را بقاپد. اینه که اینجا بحثای طولانی شده است. به حمد الله واقعا اگر این نهج البلاغه و امثال نهج البلاغه یعنی روایت های دینی ما نبود، ما خیلی مشکلات پیدا می کردیم در دنیایی که همه جلوه هاش رو برداشته است و اومده است. شما یه نگاهی به دنیای مدرن بکنید، اینقدر اینها دنیای مدرن جذبشون کرده است که اصلا دیگه چیزی به نام معنویت از حس شخصشون خارج شده است. خب این ریشش کجاست؟ آدم وقتی میفهمه که چقدر نجات دهنده است این سخنها، که ببینید جدا شدن از این سخنها چقدر هلاکت کننده است. خب نگاه کن، ما گاهی تا به کفر جدا شده از این سخنا خوب نظر نکنیم، نمیتونیم عظمت این سخنا را بفهمیم. وقت عرض شد اون جلسه، در فرهنگ دینی ما رو این جمله‌ای که حضرت اینجا میگه مفصل همه ائمه بحث کردن و اینقدر بحث کردن که آدم قصه میخوره این همه حرف نجات بخش چرا اینقدر راحت حذف، که نه بگم غافل شدیم ما ازش. مسئله قبر که حضرت اینجا روش دست میذارن و به ما میگن که الان تو قبر خودت رو مزمزه کن، این آقا بیش از این حرف ازش کار میاد. یعنی اینقدر مسئله نجات دهنده است که شما میبینید بزرگان ما برای اینکه این از ذهن و ذکرشون نره، اولا میرفتن قبر برای خودشون میکندند، همین قبر خاکی میکندند، بعد میرفتن گاهی توش عبادت میکردن، میرفتن توش میخوابیدن. بعضیا اینقدر هوشیار بوده روحشون که صدای قبر رو میشنیدن. در خبر داریم یکی از اولیا اسمشون هست صاحب تفسیری هستن که امام تعریف میکن به نام اون شخص، اسمش شاید جنابادی، در محضر آیت، اگه ذهنم درست کمک کنه، در محضر آیت الله مؤسس حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در نجف، شاگردان آقا میرن، یه مرد جولیده اومد، خیلی آقا براش احترام قائل شده، اما قیافش نمید که این همه احترام داشته باشه. بعد ازش میپرسن، از قبر میپرسن، حالا به طور خلاصه دارم عرض میکنم، میگه که من همه حال رفتم باش حرف زدم، یعنی با قبر حرف زدم و پیاماش را گوش دادم و همه حرفش این بود که آخرش باید مسئله دا با من حل کنی. تعبیر آماره منه، چون مفصل بحث میکنه. تفسیر خیلی خوبی هم این مرد دارد. میخوام عرض کنم که اینقدر این مرد که همون جاست که تو محضر شیخ جناب شیخ عبدالکریم حائری مرحوم آیت الله شیخ فضل الله نوری نشسته است، نگاه میکنه بهش میگه تو را شهیدت میکنه. یعنی از این جهت این خاطره مونده، زگنم بحث مفصلی هست. حاصل قضیه اینه که این شعوری که میتونید امی حالا از این قبر باطن ملکوتیشو گیر بیارید، این کجا بوده است؟ این که ببینین بعضی ها بدبخت شدن، این بود که نتونستن از طریق این قبر خاکی منتقل بشن به قبر ملکوتی. وقت نتونستن منتقل بشن، نتونستن که اون سخنهایی که همین حالا اینا را متذکر میکنه بشنون. اولین شرطش اینه که وقتی سخن از معصوم به ما میرسه، خب ما یه مقدار گوش بدیم. گوش دادن خیلی شنیدنه، گوش دادن سمع یعنی دل بدیم. وقتی دل میدیم یواش یواش منتقل میشه. این که میگن به قرآن گوش بدی سمع، شاید ما تو فارسی اصلا این لغت ترجمه نداشته باشیم براش، فستم اوله یعنی گوشی بده که دل میدی. این غیری مثلا همین اوزون است که ما از این گوشمون است که بشنوی. انتقال از ظاهر به باطن دو شرط داره، یکی ارادت به سخن معصوم، دوم بعد از ارادت گوش دادن، یعنی واقعا گوش بدیم. بعد میدیم انگار حس کردیم. حالا چقدر ما قبر را حس میکنیم؟ بخواییم و نخواییم که ما یه منزلمون قبره. امام الموحدین در این جمله میگن که آقا اعتبرو، اعتبرو یعنی عبورون، برو برس، اعتبرو یعنی عبور کن، یعنی از این ظاهر سیر کن، برو به باطن قضیه برس. اونجا خودت کشف کن، خودت کشف کن. فرق دین آقا با حرف بقیه اینه. مثلا من ممکنه یه نصیحت به شما بکنم یا شما به من بکنید، ولی این نصیحت ما که همیشه نظر به واقعیت نداره که، نهایتش یه نصیحتیه، یه خبر. به اسلام میگن یه بحث اخلاقیست، بحث اخلاقی هم که اعتباریست به قول فیلسوفا، اعتبارم که نفس الامر نداره. اما معصوم اگه یه سخن میگه نظر به خارجیت قضیه داره. یعنی وقتی معصوم میگه نماز صبح دو رکعت است، یعنی زیر این آسمان در افق خارج یه نمازی واقع است دو رکعتی به نام صبح، یعنی خود نماز خارجیت داره. بعد به ما میگه اگه میخوای منطبق بشی با اون نماز حقیقی خارجی، این کارا بکن، وضو بگی، این کارا رو بکن تا منطبق بشی. اینا روش وقت بگذاری. ما یکی از مصیبتامون همینه که متوجه نیستیم در سخن معصوم باید خود رو کشف کرد، در سخن غیر معصومی خبرا نیست، اصلا واقعیتی نیست که کشف خود بخوایم بکنیم. وقتی میفرماد امام آقا وعتب روح، عبور کن برو به قبر برس، یعنی همین حالا میتونی خودت در قبر کشف کنی. بعد وقتی که تو قبر کشف کردی، میبینی که همی حالا یه افقهایی برات روشن شد، این افقها بی نهایت قیمتیست. صورت کامله قبر ما کی واردش میشیم؟ وقتی از این بدن خارج شدیم. وقتی وارد قبر شدیم، مگه اینا تکرارست؟ ولی ببینید میخوایم چی بگیم. وقتی ما وارد قبر شدیم، خب اولین خبر نیست که ملائکه را میبینیم، نکی را منکه را میبینیم. خب بعد چی میبینیم؟ بعد از اینکه از نکیر منکر آزاد شدیم، اونچنان آینده را، یعنی تا قیامت را میبینیم. میفرماد که بعد که نکیر منکر بادم صحبت کردن و طرف تونست از ربوبیت حق بگید و از نبوت نبی و از ولایت ولی و از توحید بگه، این یه مرتبه جلوش، فیفسهان لهم مد بسره، تمام حقیقت جلوش پیدا شد تا بهش، یعنی تا بهشش میبینه. خب اگه اینا فهمیدی، حالا به من بگونم که اگه همین حالا در قبر خودمونو کشف کردیم چی میشه؟ من نمیخوام بگم اونقدر میبینیم که میریم قبر، ولی اینجور هم نیست که هیچی نبینی. همه مشکلی ما اینجاست که این دستورات رو حضرت به ما میدهد که همین حالا ما خودمونو تو قبر کشف کنیم، یعنی واقعا ما میتونیم سیر در قبر بکنیم. چطوری؟ وقتی که وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله، در کافه هست، صبح بلند شدن دیدن یک جوانی خیلی لاغر و ضعیف، حالا داستانش چون تکراری است وقت نمیذارم باشه، بالاخره یک کلمه وقتی ازش پرسیدند و گفت یقینم، و حضرت گفتن علامت یقین چیه؟ گفت یا رسول الله، صدای زفیر جهنم و همین حالا دارم میشنوم. چرا بقیه نمیشنیدن؟ اینکه بقیه منتقل نشده بودن، این مرد الهی منتقل شد. بعد ازش باز پرسیدن دیگه علامت یقین چیه؟ گفت یا رسول الله، همین حالا جهنمی یا بهشتی را میبینم، همین حالا. بعد گفت یا رسول الله، بگم کدوم از خوابتون جهنمیان کدوم بهشتیان؟ در یکی از روایت ها داریم که حضرت لبش گاز گرفتن، این دیگه تا همینجا بست. بعد فرمودن این من نور الله قلبه، این همونه که خدا خبر داده است نورش، نور قلبش نوران، امتحان الله، خدا قلبش امتحان کرده است، نورانی کرده است. که بعد تقاضا کرد یا رسول الله، من فقط دیگه نمیتونم، میخوام شهید بشم. حضرت هم دعا کردن در اولین جنگم شهید شد. عرض من اینه، این چی گیرش اومده؟ چرا این زید ابن حارثه به اصطلاح میتونه منتقل بشه؟ یعنی نسبت به قبر فکر کردن، اینجور که امیرالمومنین میفرما همی حالا آدمو منتقل میکنه. حالا یه وقت وقت جمله زید که میدونی هست، کأنه، کأنه یعنی چه؟ یعنی انگار میشنوم. یه مقام دیگه هست چی؟ انه، اون مقام اهل البیت هست. یه جا هست که شما انگار میشنوی، یه جا هست که حالا اون دیگه مقام ما نیست میشنوی، کأنه نیست، مقام انه بهش میگن. خب حالا کأنه ها درجه داره، کأنها در یکی فقط همینقدر میشنوه که آنی که دروغ میگه واقعا اذیت میشه، یعنی نار دروغش اذیتش میکنه، یعنی این صورت دروغ را چون خودش یک کمی منتقل کرده است به قبر، خب صورت دروغ عذاب است دیگه، یه ماریست معذب میکنه آدم ها. این مار نمیبینه، نیشم نمیبینه، اما اذیت حس میکنه. یه کمی یخت دیگه که انش به انه نزدیک است، نه درد میبینه، یکی یخت بیشتر نزدیک است، انگار که مار میگزدش میبینه، اونم که دیگه نور از همه وجود مقدسش سرازیر است که اون دیگه نور میبینه، یعنی مار میبینه. تمام روایت هایی که معصومین برا ما گفتن دیدند و گفتن، نه فکر کردند و گفتن، فکر کردن تو مقام معصوم نیست، این مال ماست نهایتش. فکر اصلا، فکر اصلا حتی نظر من نیست که فکر ربطی به این چیزا نداره. یه وقت هست، حس است، حدس از اول، حدس است، حس است، حس ضعیف است، حس شدید است، یه خورده بیشتر رویت است، رویت تا مقام معصوم است. اونچه که اون جلسه روش موندیم، امام فرمودن آدم ها هر روز قبر دارد با شما حرف میزنه، خب یه حدیش همیشه دریافت کرد که این قبر چطوری با ما حرف میزنه. بعضی ها عرض کردم خیلی بیچارند اینا که اصلا نمیتونن از ظاهر به باطن برن، قبر را که همین خاک میدونن، از این خاک هم هیچی جز خاک نمیبینن، اصلا منتقل نمیشن. اون بزرگان خیلی باهوشن که میرن تو قبرشون میخوابن که تا حدی منتقل بشن، تلاش میکنن، آداب انجام میدن، منتقل میشن. چقدر منتقل میشن؟ کم و زیادش مربوط به شخصیت خودشون داره. بحث تا اینجا رسید اون جلسه که خانه ما دنیا نیست و کار ما هم آراستن و پیراستن آن نیست، وطن ما در افق حقیقت است. دنیا که میدین، دنیا اصلا نمیشه حقیقت باشه، حقیقت موندگار است. دیرو کو، جوانی من کو، پولایی من کو، خوراکی که خوردم کو، کو خب کو، کوزه گرا، کوزه خرا، کوزه فروش کو، جنس حقیقت موندنی کو را. حتی این لیوان که جلو من است حقیقت نیست. چرا؟ حداقلش بفرمایین که وقتی من سیراب بشم دیگه آب نخوام، این لیوان چقدر درد میخوره. دارم سر حقیقت، هیچ جا دنیا پیدا نیست، اصلا دنیا جای حقیقت نیست. دنیا میتونه مظهر باشه دا، اما مظهر انتقال ایجاد میکنه، خودش استقلال نداره. وطن ما در افق حقیقت هست، یعنی سکنا گزیدن در عالمی که حجاب زمان و مکان در آنجا نیست. گفتیم اولین صفای قبر نیست، قبر نیست که زمان و مکان نداره. شما همه بدبختیامون چیست؟ که گرفتار زمان و مکانه. شما ببینید، یعنی همواره زمان نمیذارید ما همه را ببینیم. یکی از صفات قیامت یوم الطلاق است، با ته و قاف، یعنی روز ملاقات. چرا شما اسم قیامت گوشن روز ملاقات؟ بعدم به شما میگن کاری که 70 سال پیش انجام دادی و کاری که 60 سال بعدش انجام دادی، همه حالا ببین، اقرا کتاب که همین کتاب ده ببین، نفست کافیه، کفا به نفس کلیام حسیبا. چرا میشه همه خودش آدم ببینه و که زمان رفت کنار؟ وقتی زمان رفت کنار، همه مطلب جلو آدم است. خب قبر شروع یه همچی صفایی است. شما دلتون نمیخواد که همه عالم جلو دون باشی، یعنی دلتون نمیخواد کنار امیرالمومنین باشی و تر قیامت هم باشی، هر دوش، یعنی هم گذشته حال بشه هم آینده حال بشه. این از جنس قبر است. کسی که قبر رو نشناسید هیچ وقت نمیتونه همچه عالمی رو بشناسه. باید به قبر فکر کرد و نزدیک شد. یعنی سکنا گزیدن در عالمی که حجاب زمان و مکان آنجا نیست و این از قبر شروع می شود تا به بهش ختم شود. اون جلسه اشاره شد اصلا تا برزخ ما طی نکنیم که به بهش نمی رسد مؤمن. امیرالمومنین می فرماید دروازه وطن را جلوی خودت باز کن. جمله رو ببینید، می‌فرماد نگاه کن به اینایی که قبل از تو مردن، الان کجاست؟ بچه‌شون پلوشونه، همسایه دارن، رفته اومد دارن، فخر دارن، زن دارن. خب یعنی در واقع میگه نگاه کن به اون چیزی که الان میتونی واردش بشی، تا این خانه دروغین دنیا ویران شود و یا ویرانیش پیدا شود. آیه قرآن رو نگاه کنید، میفرماد که چی؟ کان سرابا یا یکون سرابا. سوره واقعا دیگه میگه وقتی که رفتی قیامت، اذا وقعت الواقعه، یهو میبینه اه این کوها و این دنیا سراب بود، نه سراب شد، سراب بود. کان سرابا، سراب بود و من نمیدونستم. یعنی چشمش که باز شد، فبصر رو کل یوم حدید، چشم دا باز کردیم، نه اینکه موضوع رو عوض کردیم. میفرماد فکشفنا انکر، یا آیه مال قیامت دیگه، روشن میکنن به مومن، مومنه میگن اصلا همه چی عوض شد، میگن فکشفنا انکر قطاع اکر، چشم تو را پرد را جلوش برداشتیم. یه جور دیگه بود دنیا. برای همینم یه بار دیگه عرض کردم، هر کی میخواد ببینید قیامت یعنی چه، باید وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را ببینید. پیامبر یعنی قیامت. میگد که تو در قبر، حالا چون میترسم وقتمون تموم شد، من یخت سریع میخونم. خانه قبر ما را به اصل خود برمیگرداند و دنیا اگر منهای قبر و قیامت دیده شود، ما را از اصل خود دور می کند. من مفصلا در حد وسع خودم روانکاوی غربی ها را کردم. به قدر روحشون اصابت پذیر است، به قدر روحشون در ساده ترین مشکل داغون می شد که اصلا تصورش نمی شد کرد. همه شم ریشش توی چیز است، دنیای منهای قبر را می بینن. یعنی کسی که دنیا را همین حالا منهای قبر و قیامتش ببینید، این کوچکترین مسئله داغونش میکنه. ما شما نمونهش ببینید، دست به دامن بوش شدن از ترس طالبان، یه طالبان دروغی، نه شخص طالبان دروغ باشه، این ترسای با این بزرگی که ساختن، به روزگاری هم نگرفت دارن که هر روز بدنشون میلرزه که یهو نمیرن. حالا شما اگه ببینید قبر جلود باشه، مرگ و زندگی چه فرقی میکنه؟ دنیا اگر منهای قبر و قیامت دیده شود، ما را از اصل خود دور می کند و به همین جهت است که دنیا خانه قربت ما می شود و نه خانه انس ما. در دنیای منهای قبر بی وطن خواهی ماند. تازه بی وطن می شود، وطن ما قبر ماست. امام می خواهند ما را از بی وطنی نجات دهند و لذا ما را متوجه وطنی می کنند که با حقیقت چه بخواهیم و چه نخواهیم روبرو می شویم. همین که ما مردیم با همه خودمون روبرو می شیم، با عقایدمون روبرو می شیم، با اخلاقمون روبرو می شیم، با اعمالمون هم روبرو می شیم. خب حالا اگه همین حالا روبرو بشیم، خب قشنگش می کنیم و قشنگ می میریم، بخواییم و نخواهیم که میمیریم. اما اگه امروز نسبت به قبرمون فکر نکنیم، خب خود قبر میشه اول عذاب ما. برای بعضی هم اگه خود قبر اول عذاب نیست، خب برای بعضی هم خانه استقبال خداست. ولی آنهایی که گرفتار دنیای دارای زمان و مکان بوده اند، خب این دنیا زمان و مکان داره یا نداره؟ داره. اما اگه همین حالا به قفل کردی، زمان مکان دیگه نمیتونه بر ما حکومت کنه. اونهایی که دنیای دارای زمان و مکان دارن، از این حقیقت یعنی از زیباترین نحوه وجود در حراسن. وقت دونه خیلی میگیرم اگه بخوام رو این جمله بحث کنم، ولی من به شما یه کلمه بگم، همه دین اومده است که ما را از این زمان و مکان درش، و زمان و مکان یه چیز دروغیه. حالا روش فکر باورتون میاد، یعنی واقعا زمان ما در این در خارج یا خورشید هست، زمین یه دور به دور خودش میگرده میشه 24 ساعت. تا اینجا درست شد؟ پس زمان گردش خورشید است. حالا گردش چی است؟ هیچ. چرا؟ این لیوانو من ورم دارم میذارم اینجا. چطور شد؟ حالا برگردم گذاشتم اینجا. چطور شد؟ زمان گردش چیه؟ یعنی حرکت خودش هیچی نیست. خب حالا زمان فرزند چیه؟ حرکت. سال چیه؟ سال این که یه دور زمین به دور خورشید بگرده. خب پس سال گردشه. حالا گردش چیه؟ یعنی این از اینجا میاد اینجا، از اینجا میاد اینجا. حرکت عرضیه دیگه. یعنی چی؟ آخه طور نشه. ببینم من دستمو من بیارم اینجا بعد برگردم اینجا، چطور شو؟ اینه که میگه اصلا تو حواست باشه داری تو هیچستان زندگی میکنه. دین اومده شما رو از این دراره. این که میگه به قیامت فکر کن، به خود خدا چند سالشه؟ مسخره نمی شما اگه میگه خدا چند ساله برده میکنن دیگه. چرا؟ حالا خدا حقیقی ترین حقا هر چه هست از خداست. حالا خدا آزاد از زمان و مکان، میگه به اندازه ای که از زمان و مکان آزاد بشی خودت میبینی یا بقیه را میبینی. حالا اگه کسی گرفت، اصلا این یهودیا همه بدبختیشون است که گرفتار زمان و مکان. اصلا این بحث عتیقه و اینا را کی درست کرد؟ عتیقه یعنی چه؟ یعنی یه چیزی که خیلی قدیمه. یعنی مثلا اگه این آجر رو حالا بسازیم هیچ فایده نداره، اما اگه این آجر مال 5 میلیون سال پیش از این فایده داره. حالا 5 میلیون سال پیش از این چیه؟ هیچ. ببینید مردم مثلا کس وقت یهودیا میدونن که یهودیا در دینشون قبلا هم بحث کردن قیامت نیست. این یهودی که حالا از سال منظور این یهودی که 500 600 سال 700 سال است یا بیشتر هست غیر دین اصلی، چیزی به نام قیامت نیست. چیزی که به نام قیامت نباشد این زمان چقدر جدی میشه که خودش تعیین کننده ی ارزش میشه. یعنی چون این آجراخ این کندلشی کسته را 700 مثلا سال پیش 700 هزار سال پیش از این ساختن، این که میگم اگر انشالله حوصله کنید جمله رو یه بار دیگه میخونم، میگه که ولی آنهایی که گرفتار دنیای دارای زمان و مکانن از این حقیقت، یعنی از قبر، یعنی از زیباترین نحوه وجود در هراسن، بهترین جا قبر است، از این میترسه. خب حالا میترسه، حالاش چطور میشه؟ حالاش هر روز در عذاب است. حالا عکسش اگه شو، اگه همی حالا با قبرش تا طول زندگی کنه، اون وقت میمیره بازار یا میره بازار؟ خب میره بازار، اما میره بازار برای اینکه قبرش آباد کنه. کاسبی میکنه یا نمیکنه؟ برای اینکه قبرش آباد کنه. راست میگه. همین حالا، حالا عکسش، حالا اون که از قبر غافله است، دروغش میگه، رشوه که میگیره، باند بازی که میکنه، خب هر رو بدنش میلرزه که نکنه بر بشکنه. یا دروغگو که نمیتونه زنی. حالا زنده، حالا اینکه از قبر فرار کرد و دروغ گفت، الان زندگی کرد یا هیچ وقت زندگی نکرد؟ بهترین زندگی رو اولیا کردن. بهترین مرگم اولیا داشتم، بهتر حیاتم بعد از مرگ اولیا دارم. حضرت میفرمان که این رو خودت توش تو قبر خودت رو کشف کن. میگه که آدمایی که دنیا محور زندگیشونه همه این دلواپسیا رو دارن که نه وای حالا بندهای انگشتمون تکه تکه میشه، وای حالا بی بچه چطوری زندگی کنه، وای حالا بی همسر چطوری زندگی کنه. نه، تو اصلا باید خودت رو در اونجا ببینی تا همسرت به عنوان یک یار همراهت ببینی، نه یک قطب خدا. بچه‌ت رو به عنوان یک وسیله تکلیفت نسبت بهش ببینی. چرا بچه ها برای ما خیلی محور میشن؟ برای اینکه محورهای اصلیمون از دستمون میره و خودت نمیدونی چقدر زندگی وارونه میشه. و تا در همین دنیا با عالم قبر انس نگیریم و این جدی ترین وطن را مزمزه نکنیم، هرگز نمی توانیم در گذر کردن از این دنیا تصمیمی قاطع بگیریم. آنها که قبر را نمی شناسند دنیا را می چسبند و دقیقا گرفتار آن قبری می شوند که از آن گریزانند. این درست قبر کفر، اهل کفر خیلی به قبرشون دلواپسند هستند. و آنهایی که قبر را می شناسند و متوجه آن عالم زیبای بی زمانی و بی مکانی شده اند، به جای آن که از قبر حراسان باشند از دنیا گریزانند. و حضرت می خوان اینه بفرما که توی که قبر را بفهمی می فهمی از دنیا، از دست دنیا به جد نجات پیدا کنی. در فرهنگی که نفسانیات حاکم است. اساتید بزرگ میفرمان، فکر کنم هم روایت باشه، که اگه خواستید هوس‌های زشتتون حکومت بردون نکنه، بهترین راه یاد مرگ و قبر است. اینجا میفرماد که آنهایی در فرهنگی که نفسانیات حاکم است، دیگر قبر خانه عبرت و شرایط انس با حق و حقیقت نیست. میگویند بهتر از قبر سخن نگوییم، وگرنه عیش ما منقص میشود. کدوم عیش منقص میشه؟ عیش نفسانی منقص میشه. درسته که چرا مثلا از ببینم بنده و جناب از قبر حرف بزنیم، خب بعدم قشنگ نون میخوریم. اما چقدر نون میخوریم؟ اونقدر که نون آرزومون نشه. میخوابیم، اتاقمون رو میریم توش زندگی میکنیم. قبر عیش‌های کاذب رو از آدم میگیره اگه روش فکر کنیم. میگوین از زندگی سخن بگویید و نه از قبر. عجب، مگر قبر جز محل اصلی زندگی ماست؟ وقتی صدای قبر را درست شنیدی، حضرت یادنس فرمودن که هر روز قبر داره میگه که من خانه غربتم، من خانه وحشتم، من خانه معزیات خاکیم، من قبرم، من باقی از باقهای بهش یا گودالی از گودالهای جهنمم. اینجا میگه وقتی صدای قبر را درست شنیدیم، با خود جدی برخورد میکنیم. و اون وقت به تعبیر حضرت چی؟ فحذروها حذر الشفیق ناشه. به عنوان کسی که خیلی خودش دوست میداره از دنیا فاصله بگیر. پس بحث خطبه را دیگه میخوایم امشب تمامش کنیم. پس به اینجا که پس حضرت فرمودن آقا عبرت بگیرید از حضورتون در قبر، همینطور که گذشته عبرت گرفتن. حالا اگه این کار کردید، این آخرین جملات حضرت اساره همه این حرف هاست که تالا زده. اگه این چهار نکته ای که خیلی نکات عجیبی بود در آخر خطبه فرمودن، که من همطور تکرار میکنم، بحث نمیکنم، فعرضوا عما یعجبکم فی حال قلت ما یسحبکم منها، یک، فقضوا عنکم عباد الله، دو، سه، فحذروها حذر الشفیق ناصح، سه، و اعتبروا بما قد رأیتم من مسارع القرون، چار. میگه اگه این چار مرحله رو طی کردی میتونی اینجور بشی: فحذروا عباد الله حذر القول بلنفسی. حالا میتونی اینجوری از دنیا فاصله بگیری، مثل کسی که راحت بر منش حکومت میکنه، بر نفسش حکومت میکنه. المانع لشهوته، راحت جلوی میلهای سرکشش میسته، مانع است. شما خودتون دیدین، منم دیدم، من بیشتر مصیبت دارم، شما کم دارم، اما هممون بالاخره دارین بیگه که گاهی واقعا دلتون میخواد اینجا عصبانی نشید، یا دلتون میخواد که واقعا اینا نکنید. اما این راحتی نیست. تصمیم بگیرید، میبینید ما بسیاری تصمیم رو نمیتونیم عمل کنیم. ما باید یه جا دیگه بریم خودمون رو درست کنیم. ما اگه این چهار مرحله رو طی کردیم، حالا وقتی که میخوام جلوی این میلمون واسیم، موفق. المانع لشهوته ناظر به عقله، با عقلش زندگی میکنه. بحث بین علمای اخلاق که چطور شد به جای این ده حرس بر ما حکومت کنه، عقل حکومت کنه. اونا بیچارا عرس دوی بنده خدا تایی را خوب اومده، میگه آقا باید عقل بر وهم و بر غضب و بر شهوت حکومت کنی. ولی ازش پرسیم جناب ارسطو چطوری؟ قول بدون میدم از همه سختر مونده است توش. میام خدمت امیرالمومنین میگم آقا ما میخوایم ناظر رو به عقلمون بشیم، عقلمون حکومت کنه و نظارت کنه. میفرماد اولا نگذار دنیا برات زیبا جلوه کنه، از زیباییش فرار کن. ثانیا مواظب باش که چشم ده هم بگذاری از اینکه غمهای دنیا بر تو حکومت کنه. ثالثا مواظب باش که خیلی برای خودت قصه بخوری، حیف توست دنیا گرفتارت کنه. آخرم چی؟ خودت رو در قبر حس کن. فرماد که اگه این چهار تا کارو کردی، حالا میتونی اون چه عقلت میگه در زندگیت پیاده کنی. فإن الأمر واضح، خوب گوش بدین، حرف تمام شد. من گاهی میشینم فکر میکنم که واقعا چرا وضعیا همین امروز بود خدمت یه آقایی بودیم بنده خدا، خیلی براش قصه خورد. به اون آقامو که آوردم، آورده بودنش، گفتم آقا خدا بگم چه کارت کنه، 2 ساعت وقت من از بین برده چیکار. این آقا ظاهرا دکترای فلسفه داشت و قطع نخایی هم بود، یعنی این قدم زد. بعد بیچاره شده بود، همه چی میفهمید غیر دین. هم تو فکر چرا این به این روز افتاد؟ اون سوال حضرت میفرمان آقا راه خیلی روشن است. چی تو میشه که یکی این راه بسیار بسیار روشنه اینقدر نمیبینه؟ سوال است. جمله حضرت ببینیم فرماد فإن الأمر واضح، حکم خدا خیلی روشن است. بهشون میگفتم که تا کارم حتی به اینجام رسید که زیر این آسمان یکی میشد که درست حرف خدا رو کشف. یعنی شو گفت همه اینا فکر بشر است دیگه. گفت خب یعنی قرآن حقیقت است یا حقیقت نیست؟ گفت چرا؟ گفتیم خب میشه فهمید یا نه؟ گفت نه. گفتیم که اصلا کسی میفهمه؟ گفت نه. گفتیم که خب اصلا این قرآن که ادعا میکنه در من تدبر کنید، خب معلومه است پس میشه فهمید؟ گفت نه، هر که هر چی خواست میفهمید. گفتیم خب حالا این چه که میفهمه ربطی هم به قرآن داره؟ گفت نه. گفت نه. یعنی به نظر شما وقت فرق بین یه دقلکاری که میاد قرآن دروغی میگه با علامه طباطبایی رحمت الله علیه چیست؟ بهش همینا گفتم. گفتم وقت از نظر شما فرق علامه طباطبایی با یک قالتاقی که میاد قرآن دروغی مثلا معنی کنه چیه؟ اگه هیچ کدومشون نمیفهمن، کدوم حرفاشون بیشتر نزدیک به قرآنه؟ گفتم میگن لازمه حرف نمیشه، منکرم نبود. گفت اینه دیگه. حالا عرض من اینه، چطور به حسین هیچ چیزی نیست جز همین نهج البلاغه؟ چون اینا حاضر نیستن که حالا حرفش چی بود؟ حرفش این بود که خب همه عقلند، هیوم عقله، این جملهش یا عقلش علامه طباطبایی هم عقل است. گفتم خب حالا عقلی که ثابت میکنه هیوم عقل نیست چی؟ میگه خب هم عقل است. گفتم خب این میگه که هیوم عقل نیست، چون هیوم میدونی که هیوم معتقد است هیچی واقعیت نداره، حتی خودم میگه، حتی خودی من که دارم میگم خودم واقعیتی نداره، که من نمیدونم خودم کیم. خب ببینید حرفم اینجاست، چی تو میشه؟ شما شاید اصلا باورتون نیاد که امروز فارغ التحصیلان بسیاری در دانشگاه ما داریم، به خصوص در رشته های فلسفه و اینا، و حالا مثلا از رشته فیزیک و شیمی انتظار نداریم، الحمدلله باز اونام سر کمتر خطره. آقا که میگم استاد فلسفه است، فارغ التحصیلانی داریم که میبینید اصلا هیچی شدند. حضرت میفرماد راه روشن است، تو چشمت بیکل بستی. شما تعجب میکنید؟ یعنی اگه این سیری که امیرالمومنین میفرماد بریم، واقعا به یه جایی میرسیم که این همه نفهمی و نفهمی خودمون رو تکرار کنیم؟ فإن الأمر واضح والعلم قائم. علم یعنی اون چیزی که مشخص، یعنی اون چیزی که منا راهنمایی میکنه، این هم راست واسطه است، نیفتاده است که بخوای دنبالش بگردی. و طریق و جدد، جدد یعنی باز روشن، جاده هم روشن است، بیراه نیست. و سبیل قصد، و این دیگه تیک آخر همه تمام از خطبه، میدونی که این آخرین جمله خطبه اینه. و آقا جاده خیلی کوتاه است، یعنی همه چیز برای رسیدن به حقیقت آماده است. بشر مشکل ده، ببین کجاست که اینقدر سرگردانی در کشف حقیقت. یه خطری که هممون داریم، فکر کنیم خیلی کشف حقیقت یا سخت است یا پنهان است یا خیلی عمق بخواد. نه آقا، عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. یعنی این عاقل بازی ها خیلی ما رو به جای نمیرسونه، باید خیلی سر و ساده دینه گرفته اونبالش رو. دین را اونا موفق شدن که به تمام معنا با وجودشون پذیرفتن، دیگه زندگی کردن. این 4 تا جمله‌ای که حضرت آخرش فرمودن میخوان ما خیلی تذکر بدن که آقا هیچ جا مشکل ندارید، حتی چه دونست هیچ جا مشکل ندارید. اولا امر، حکم خدا که روشن است.
ثانیاً اون چه که باید شما گم نکنیدم که پیداست. ثالثاً راه هم که مشخص است، رابعاً خیلی هم نزدیک است، خیلی پیچیده نیست. پس خود دانی، یعنی پس اگر مشکل هست، مشکل در خودتونست ای انسان ها. خب بعد حضرت گفتن مشکل چیه؟ نه حالا پیشنهاد میکنم، ما باورمون نمیاد این خطبه به اینجا میرسه، حالا پیشنهاد میکنم یه دور دوباره از اول انشاءالله با یه فرصت زلالی این خطبه رو از اول بخونیم. اینقدر این خطبه عجیبه. فرمان آدم ها این دین را یک کسی آورده است با این خصوصیات، یادتون نره اول اومد خصوصیات وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله را گفت، بعد اومد خصوصیات دین را گفت، بعدم اومد گفت این دین بسیار میشه ازش استفاده کرد به شرطی که این چهار تا خطر را از خودتون دور کنید که دنیا گرفتارتون میکنه. بعد فرمود همه چی روشن میشه. این که من میدونم به خطبه باید خیلی کار کنیم، علتش اینه که شما گاهی میرست من که میدونی تجربه میکنی چیره اینقدر اینا نمیفهمن، میگه کجا کار مشکله که آقا من اسم مذهبی اون بسم الله مذهب، هیچ کدوم اون نمیفهم میگه کار کجاش مشکل است، دست گذاشتن کجاش مشکل است. برگردیم دوباره خطبه 161 را یه بار دیگه خونیم. نسالو کونت او کیام الله، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک ثبت اقدامنا على صراطه، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذت مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت پیامبر، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به حقیقت فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بده. پروردگارا این جلسات رو برای همه ما به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قلمداد بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بده. پروردگارا ما را شاکر این روز، روز 12 بهمن، روز تجلی نور خداست بر قلب ملتی که توانستن به این خوبی نظام اسلامی را انتخاب کنند. خدایا ما را شاکر اون نوری که به قلب این ملت انداختی قرار بده. پروردگارا ما شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما، مقام معظم احوری در پناه امام زمان از همه ملیات سماوی عرضی مسئول محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.